سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابوالقاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اونچه که امام حسین علیه السلام در این تابلوی شکوهمند کربلا به اهل دقت و بصیرت و معرفت و مودت مثل شما عرضه کرد این بود که هرگاه کار امام در هر عصر و زمانی به جایی برسد که لایه یارانش اندک بشوند، این امام نیست که عقب نشینی می کند، این تاریخ است که عقب می افتد و تکلیف کسانی که ادعا می کنند در فرهنگ عاشورا تنفس می کنند و کربلای حقیقی رو سرزمینه زندگی واقعی خودشون قرار میدهن، نه کربلای خاکی رو، این است که تلاش کنن از این درس، از این عبرت چنان پخته بشن، ساخته بشن که برای حسین آینده زمان جامعه بسازن، امت بسازن، کاری بکنن. اگر نمیشود همه مردم رو یار امام کرد، اکثریت یار امام باشن. ساختن یه همچین جامعه دور از شعار زدگی کار میخواد، تلاش میخواد. قبل از اون شناخت میخواد، آگاهی میخواد، باور میخواد. امشب عیبی نداره یه چند دقیقه یه سوزنی به خودمون بزنیم. بیش از 1200 سال تقریبا یا کمتر از غیبت امام عصر ارواح نافداه گذشت. 12 قرن گذشت. ما که اولین نسلی در دوران غیبت نیستیم که دعای نوت بخوندیم، جمعه ها برای تعجیل در فرج دعا کردیم، نذر و نیاز کردیم، گریه کردیم، ختم صلوات گرفتیم، مسجد سهله و جمکران رفتیم، مهدیه و حسینیه ساختیم. آیا یک بار فکر کردیم چرا طول کشید؟ شب اول عرض کردم تنها علت باقی مانده یا تنها زمینه باقی مانده اینه که امام حاضره، امتی حاضر نیست. خداوند متعال بر مسیر تاریک جهل بشریت خورشیدهای نورانی، نورافکنهای بی‌نظیری به اسم ائمه رو نصب کرد. از اولین و برترینشون ابوالائمه امیرالمؤمنین علیه السلام تا 11مینشون امام عسکری علیه السلام رو، هیچ کدوم رو یک یهودی نکشت، یک بودایی نکشت، یک گاوپرست نکشت، یک بتپرست نکشت، همه رو محبینشون کشت. خب چون بنا به حکمتی که خداوند متعال دارد، ان عدت الشهور عند الله 12، 12 امام بیشتر قرار نیست باشد. 12مین رو خدا در آستین غیبتش مخفی کرد. تا کی معلوم نیست. کی میدونه؟ هیچ کس. چرا؟ چون شرایط ظهور این 12مین امام و نسب این 12مین نورافکن الهی دست من و توست و کسی نمیدونه ما کی آدم میشیم. هیچ کی نمیدونه. هر وقت ما آدم شدیم، یک جامعه نمونه رو دور از شعار زدگی و احساس زدگی واقعا رو زمین ساختیم، ولو یک جامعه کوچک واقعی، اون موقع میتونه خداوند متعال نگاه کنه ببینه بله دیگه زمینه آماده شد، حالا دیگه بفرستن فرقشو تا بین ابراش تو محراب سحر شب قدر نمیشکافیم، بفرستن جیگرشو با زهر تیکه تیکه نمی کنیم. امام ما رو بفرسته زیر سم ستوران بدن قطع شده شو لگد مال نمی کنیم. همه امامان ما رو مثل امام حسین و امام علی رو با شمشیر، بقیه هم که با سم کشتن رفتی. یکی رو همسرش کش، یکی رو به اسم ولایت عهدی دعوت کرد کش، همین شد. تا کی این غیبت طول میکشه؟ این اتفاقا از سوالاتی است که جوابش فقط پیش ماست وقتی ما آدم بشیم، اونم نه تک تک اون آدم خوبی بشیم، جامعه خوبی میخواد. یک هواپیمای آنچنانی، یک فرودگاه خوب میخواد، یه باند خوب میخواد که بتونه بشینه، تحمل بتونه بکنه این هواپیما رو. نمیشه رو زمین سست من و تو همچین چیزی فرود بیاد. ما تو این شبها عزیزم دنبال این بحثا هستیم و اگر امام حسین علیه السلام نبود من نمیدونم ما چجوری میتونستیم مباحث رو عمومیش بکنیم. بله تو فضاهای آکادمیک و امثاله میشد حرفایی زد، اما اینکه جامعه بیاد پای این حرفا، این از برکات خون سید الشهدا علیه السلام که دیدید مردم دعوت کردن، همه چیز آماده بود جز مردم. امام حسین که پاشد راه افتاد، بستر که خیلی آماده بود، چرا نشد؟ چون جامعه آماده، اصلا جامعه نبودن اینا، جمعیت بودن. ببینید همین جلسه با شکوه شما که در کشور زبان زده، ما چند تا شاید به اندازه انگشتان دست یک دست جلسه اینجور داریم که تقریبا همه جوانن و بزرگترهای عزیز محاسن سفید ما کلمله فتعام در این جلساتن، مثل نمک تو قضان. همونجور که در مورد اصحاب المهدی فرمود روایت، اصحاب المهدی شبابون، یاران امام از همه جوانان، الا کلمله فتعام، مگر به اندازه چند تا دونه نمکی که تو قضا میرزن خوشمزه بشه پیر مرد توشون است. در همین جلسه که گاهی میگن 20,000 نفر 30,000 نفر، یه جلسه دیگری که من معمولا میرم دیگه، بابل میرم، چه میدونم قومش کجاش، همیشه برام سوالی که آیا ماها که جمع میشیم در یه مکان خاص، در یه زمان خاص، برای یه برنامه هدف خاص، جامعه میشیم آخرش یا فقط جمعیت زیادیم؟ خیلی فرق بذارید بین جلسه ای که جمعیت زیاد داره با جلسه ای که داره جامعه میشه برای امامش. کی جامعه میشه؟ وقتی از نظر فکری و عقیدتی تا عملی همه به هم وصل بشیم بر محور همین مجلس و اقدامات مشترکی رو که پیش نیاز تحقق امامت امام جامعه است ما فراهم کنیم. و الا فرض کن رفتی تو مسجد الحرام، 2,000,000 نفر آدم دور کعبه وایستادن الله اکبر نماز، نگاه میکنیم اینه یه نفر جلوتر از همه است، خیال میکنه این امام، بقیه هم بهش اقتدا کردن. بعد بیری نزدیک فرض کنه ببین نه بابا، این 2,000,000 نفر هر کی داره نماز خودشو فرادا میخونه، جمعیت زیاده ولی جماعت اینجا نیست، یه نفر داره نماز خودشون میخونه بقیه هم نماز خودشون میخونن. ما باعث این شبها رو از این جهت جدی بگیرید. عزیزی که برای من نامه نوشته بودی، چه نامه خوبی که آقا یاد امام عصر ارواحنا فدا زیاد بکنین تو این جلسات، هیچ روزه جز روزه امام عصر ارواحنا فدا نیست، اتفاقا داریم همین کار رو میکنیم. به جای اینکه فقط بشینیم بگیم از جل ولی کلفرج و دریا دریا دویدم و آقامون گم شدیم و چه شدیم، داریم میگیم چی کار کنیم تمومش کنیم. تا جامعه نمونه نسازی امکان نداره. منتها یک سنتی انگار بر سنت‌های الهی بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام اضافه شد، یا سنتی بود رو شد، و اون این بود که بعد از امیرالمومنین که مردم ریختن التماسش کردن که غلط کردیم در خونه غیر شما رفتیم، تو رو به قرآن بیا حکومت رو بپذیر، و بعد همین مردم خون به دلش کردن، خدا انگار یه سنتی اضافه کرد، و اون این بود از این بعد هر کی اومد گفتش خدا یا امام ما رو برسون، میگم اول با نایبش یه دوره سپری کنید ببینیم چند چندین. مسلم ابن عقیل چی کاره بود شب اول یادت خوندیم؟ مگه این مردمی که چند هزار نامه فرستاده بودن دعوت از مسلم کرده بودن، دعوت از امام حسین کرده بودن، ولی کور خوندن. اول بعد با نایبش آزمون پس بدن، اگر تونستن اینو تحمل کنن که از عدالت اون امام 1%، از قاطعیت اون امام 1%شو تازه میخواست پیاده کنه، بعد میشه امیدوار بود که انشالله با اصلش هم میتونن تحمل کنن. دیگه تموم شد اون بازی. حالا امروز خدا رو شکر در یه قطعه از فدک فاطمه زهرا طبق نقشه‌ای که امام صادق بر اون خلیفه پست عباسی کشید به اسم ایران اسلامی، در یه نسل استثنایی که پیغمبر رو دوش سلمان میزد و به اون اطرافیان میگفت شماها نه، از نسل این میرسن بالاخره روزی که کارو تموم میکنن، یه گوشه ای ما گفتیم ما آماده ایم، گفت خیلی خوب حکومت نایبشو میدم دستتون ببینم چی کار دارید میکنید. 40 سال ازش گذشت، مردم نمره 20 خواست نمیدونم نمره چند گرفت. 40 سال پاش بایستادی به لطف خداوند متعال عنایت حضرت مهدی علیه السلام، مردم وایستادن این حکومت رو دارن حفظ میکنن با همه مشکلات. آقای ما هم در بیانیه گام دوم 40 سال اول اینجوری جمع‌بندی کرد، فرمود هر جا ما آسیب خوردیم از عقب نشینی بعضی از مسئولین از شعارهای انقلاب بود. مردم پاش وایستادن، بعضی ها جا زدن، ما عقب افتادیم. رو این نکته دارم با شما این چند شب حرف میزنم. بنابراین باید ما مسئله جامعه پردازی یا امت سازی رو جدی بگیریم. دیشب عرض کردم اون جامعه اگر بخواد واقعا محقق بشه، اولین رکنش اینه که باید ارزش علم و عالم و دانش و دانشمند و پژوهش در صدر همه ارزش ها باشه. دو، اخلاق و معنویت غیر سکولار، اخلاق و معنویت انقلابی، اخلاق و معنویتی که از تو دلش انسان از زمین و مادیات دل بکنه شخصی و خدمتگزار مردم بشه و حکومت امامش و عاشق شهادت باشه در این مسیر، این باید عطر دلانگیز عام جامعه ما باشه. پاکدامنی، پاکچشمی، پاکدستی، ذکر، توسل، اشک برای سید الشهدا علیه السلامی که استکبار ستیز تربیت بکنه، گریه و شور و سینه و نماز شب و قرآن و ذکر و ورد و ختمی که از دلش خادم ملت در بیاد. این نگاه دوم. امشبم بحث سوم که بحث اقتصاد است. نمیشه جامعه ادعا بکنه که آقا بیا از نظر اقتصادی فشل باشد، وابسته باشد، به هم ریخته باشد، از عدالت خبری نباشد، فقر و فساد و تبعیض در این جامعه ریشه دوونده باشد. این هیچ وقت فرودگاه همچین پروازی نخواهد شد. ما به اقتصاد چگونه نگاه بکنیم؟ امشب اگر خدا کمک بکنه شنوندگان ما بعضن تحملشون رو یکم بالا ببرن، از همین کتاب قریب نهج البلاغه که تنها کتاب مستقیماً بیان شده از زبان یک حاکم معصوم در دوران حکومتش هست، لذا آیین نامه زندگی امروز ماست که دوباره حکومت اسلامی شکل گرفته داره بستر حکومت معصوم آماده میکنه، برای شما میخونم که نگاه امیرالمؤمنین اون روز به بحث اقتصاد و معیشت و مادیات و امثال این چه بود و با چه راهکارهایی. صلواتی عنایت کنید. از این جهت گفتم یکم تحملا رو ببریم بالا، چون احیانا بخشی یا بسیاری از پیشفرض‌هایی که از قدیم الایام در ذهن ما نسبت به مؤمن و نوع نگرشش به مادیات و کار و ثروت و سرمایه و امثال این بوده، مجبور میشیم امشب یه تجدید نظری از صفر تا صد بکنیم. اولا نگاه دین، نگاه مولا امیرالمؤمنین علیه السلام به مادیات چیست؟ میدونید دیگه دو تا دیدگاه در عالم دائما در بورس هستن. یکی نگاه افراطی که امروز بنیان غرب رو داره نابود میکنه، اون نگاهی که میگه اصلا اصل در جامعه و اجتماع اقتصاد و پوله، اونم به هر روشی و از هر ابزاری که شد و هر کی زرنگتره میتونه جلوتر بیفته. اقتصاد وقتی میشه مبنای جامعه سازی، گرگستانی درست میکنه که هر کی میتونه هر کسی رو نابود بکنه، هر کی رو چپاول بکنه، از هر کسی به هر روش ساده سنتی یا روش پیچیده الکترونیک دزدی بکنه بره بالاتر، سند بسازه، تقلب بکنه، دروغ بگه، اجحاف کنه، رانتخاری کنه، برسه بالاتر. اقتصاد امروز این همه جنگ های نیابتی در این منطقه فقط برای فروش اسلحه هاست که بخش اعظمی از اقتصاد آمریکا رو کارخونه های تسلیحات داره تامین میکنه. باید این اسلحه به فروش برسه دیگه، بالاخره اونو به جون این بندازه، اینو به جون این بندازه، هر دوتاشون از یکی اسلحه میخره. کی سود میبره؟ این اقتصاد کثیف امریکا. خب این نظرات امثال استوارت میل و بنتام و امثال اینی که متاسفانه تو دانشگاه‌های ما هم هنوز بله. یه نگاه تفریطی هم داریم که در تاریخ معروف به ریشش به فرقه کلبیون که میگفتن اصلا کلن دنیا رو ولش کن، کار کاسبی چیه، همه چی اخه، برو آخرتت بچسب، که تو ماهام نفوذ کرده. بالاخره یه بخشی، البته یه بخشی از صوفیه و دراویش ما اینن دیگه، دنیا اخست و اوفست و ولش کن و برو به ذکرت برس، و بعد ما شدیم حمال دشمنان خدا، اونا شدن حاکم بر ما. نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام به معنای واقعی کلمه نگاه میانه است. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه میگه در کار، تلاش و تولید ثروت و سرمایه همه تون باید شب و روز فعال بشید. تا میتونین کار، تا میتونین ثروت تولید کنید، تا میتونین سرمایه تولید کنید، اما در مصرف تا میتونید صرفه‌جو و زاهد باشید. اقتصاد در نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام اصل نیست، ولی خیلی هم فرع نیست، بسیار مهم است. شما در فروعات دین دیدین نماز و روزه و خمس و زکات، نماز فرعه، یعنی خیلی بی اهمیته. اول من ما یحاسب به العبد از صلات، قیامت اولین ایستگاه میگن نماز تو بررسی کنم، قبول نشد میگن بقیه اعمال تو ولش کن دیگه، به درد نمیخوره. این که فرعه، نه این که هیچ اهمیتی نداره. اقتصاد در نگاه مولا علی علیه السلام اینه که در نهج البلاغه شریف کار و تلاش برای تولید ثروت و سرمایه رو هم عرض عبادت قرار داده. در همین نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید مؤمن واقعی شبانه روزش رو باید سه قسمت بکنه. در حکمت 390 نهج البلاغه است. میفرماید اگر مؤمن بخواد درست زندگی بکنه باید شبانه روزش به سه بخش تقسیم بشه. یک بخش یناجی فیها ربه. یه وقتی نمیگه سه قسمت مساوی ها، میگه سه قسمت، اشتباه نشه. در یه بخش خوبی از شبانه روزش باید وقت بذاره با خدای خودش خلوت کن، به عباداتش برسه. دو، ساعتن یه بخشی از روزگارش باید بذاره به کسب رزق حلال، امرار معاش، کسب و کار و تلاش، اینو گذاشته کنار عبادت. یه بخش سومی هم باید از لذت‌های حلال دنیا لذت ببره، که در ادامه همین حکمت حضرت در جای دیگری فرموده با این سومیه نشاط پیدا میکنه، دوتای دیگر رو انجام میده، با ورزشش، با تفریحش، با صله رحمش، با خوشی‌ها و لذت‌های حلالش نشاط پیدا کنه، کار و عبادتش رو انجام میده. غرض این که در این حکمت کار اقتصادی کردن، تلاش برای امرار معاش، بلکه بیش از امرار معاش، بلکه تقویت بنیه اقتصادی جامعه دینی رو هم عرض عبادت و مناجات با خدا قرار داد. این یک. امیرالمؤمنین علیه السلام در روایتی در نهج البلاغه فرمود باید این نگاه دوگانه رو نسبت به مادیات در شما ببینم. نسبت به کار و تلاش و کار اقتصادی جوری برنامه‌ریزی و عمل میکنی که انگار قراره تا ابد تو این دنیا زندگی کنی. نسبت به آخرت جوری آماده باش که انگار همین امشب از دنیا میری. ما این دوتا رو با هم جابجا کردیم. از بچگی به ما اینجور حالی کردن که آقا آدم مؤمن، آدم انقلابی، بچسب معنویتت. هر کی پول دارتره خیلی آدم بدیه، اینا خیلی آدم فاسقی هستن. هر کی ندارتره خیلی عارفه. خیلی بد تحقیر شده دنیای خوب در ذهن ما. دنیای بد رو رها کردیم، دنیای خوب بر ذهن ما تحقیر شده. کار، تلاش. بذارید در این بخش اول کار رو اصلا تمام کنم. باورتون میشه امیرالمؤمنین علیه السلام اون مرد زاهد که غذای خشک و نون خشکش رو هیچ کس نمیتونست بخوره در دوران حکومتش، لباس وصله‌دارش رو هیچ کس تحمل نمیکرد، ابن عباس پسر عموی بزرگوارش میگه من وارد خیمه شدم قبل از جنگ، دیدم داره کفششو پینه میزنه. گفتم بابا اینو ول کن دیگه، 100 تا به این وصله زدی دیگه جا نداره پینه بزنی، کفشو انداخت جلو من. گفت ابن عباس این تو بازار چند میارزه؟ گفت هیچی. فرمود والله دنیای شما و حکومت بر شما از این لنگه کف پیش من بی ارزش تره، مگر اینکه بتونم با این قدرتی که خدا بهم داده حق مظلوم را از ظالم بگیرم. این امیرالمؤمنین علیه السلام که میفرماید دنیای شما از آب بینی بز بی ارزش تره پیش من، دنیای شما از استخوانی که در دست یک جزامی است، استخوان خوکی که در دست یک جزامی است از پیش من بیارزش داره، باورتون میشه؟ قبل از اینکه از دنیا بره وصیت نامه اقتصادی مالی نوشته، نامه 24 نهج البلاغه است. وصیت نامه برای امیرالمومنین ما دو تا داریم، یکی ساعات آخر عمرش نامه 47 که توصیه های اخلاقی کرده، حالش هم خب مناسب نبوده، جملات کوتاه کوتاه ولی فوق العاده، قرآن مواظب باشید، حج مواظب باشید، ایتام مواظب باشید، همسایه. یه نامه در روزگاری که خیلی سر حال بوده، 2 سال قبل شهادتش نوشته برای اموالی که داشته. مگه امیرالمومنین اموالم داشته تا دلت بخواد؟ همین امیرالمومنین وصله دار میپوشید. بعد ببین چه کرده در وصیت نامه اقتصادیش که نامه 24 نسبت به اینکه کی بعد از من میره وصی من میشه این اموال دستش میره خیلی سخت گرفته. بعد که اونو محکم کاری کرده این جملات رو نوشته، با کسی که این اموال در دست اوست شرط بکنه. خب معلومه بعد از امیرالمومنین امام حسن دیگه، ولش کن بگو هر جور دلت خواست. نه خیر، ولو امام حسن باشه باید اینجوری اقتصادی کار کنه. با کسی که این اموال در دست اوست شرط بکنم که اصل مال را حفظ کرده و تنها از میوه و درآمدش بخورند و انفاق کنند و هرگز حتی نهال درخت خرمای مرا هم نفروشه، تا این سرزمین به گونه زیر درختان خرما قرار بگیرد که راه یافتن بین آن دشوار باشد. این که خیلی دنیا طلبیه. چی دارین میگی امیرالمومنین ها؟ اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب اینقدر داد بیزنه خیلی از آقایون قبول ندارن از همینجا گرفته شده. میگه آخه کدوم آدم عاقل، کدوم جامعه عاقلی سرمایه‌شو میفروشه؟ نخل خرما رو چرا بفروشید؟ بذارید بار بده خرماشو بفروشید. ولی ما نفت و گازمون هم جو خام میدیم به اروپاییه. اونا نامردام هر وقت دلشون خواست پاشو میزن رو شلنگ تحریم رو بیچاره میکنه. خواستم بگم این نگاه رو عوض کنید. امیرالمؤمنین میگه در قصه اقتصاد این بالاترین عبادته، برید کار کنید، تلاش کنید. اگر بتونه یک جوان هیئتی یک اپسیلون، یک سر سوزن وابستگی ما رو به دنیا کم بکنه، اینو آدم رو باید به عنوان بهترین عارف زمانه معرفی کنه، بهترین خدمتگزار به جامعه. بعد از دانش کسانی هستن که دارن تو این عرصه جهاد میکنن، مخصوصا امروز که جهاد رفته تو عرصه اقتصادی. امیرالمومنین به حال این نگاه داره. خودشون چه برنامه‌هایی داشتن برای گسترش این نگاه در جامعه؟ مولا علی علیه السلام متاسفانه در روزگاری حاکم شده که قبل از ایشون تا تونستن چاپیدن، تا تونستن سیره پیغمبر و اونچه که قرآن فرموده در این عرصه ها همه فراموش شده. یعنی یه عده‌ای به واسطه سابقه هاشون پیش پیامبر به خودشون حق میدن که ویژه خاری کن، یه عده‌ای به واسطه نسبتشون با کارگزاران نظام به خودشون حق میدن ویژه زندگی کنن. مثلا جا افتاده که خب معلومه یه وزیر که مثل بقیه مردم نباید زندگی کنه، زن و بچهش که نه مثل زن و بچه ما باشن، یه نماینده مجلس خب فرق میکنه، این فک و فامیلاش فرق میکنن با ما. اینا جا افتاده. امیرالمؤمنین علیه السلام یقینا میدونست همه اون چه که در ذهن و دل داره برای برگردوندن این نگاه درست اسلامی در جامعه در زمان خودش محقق نخواهد شد، چون مقاومت ها شدیده، اما اصرار داره بگه تا یه روزی امثال من و تو دستمون باز باشه، پر باشه، که این نگاه اسلامی ها اشتباه نبرن ما رو. حساب مدیران چه صیغه‌ای بود در دولت سازندگی؟ میگفت مدیر چون کار میکنه یه حساب آزاد برای خودش داشته باشه بخوره دیگه، حالا چه اشکال داره؟ اینکه اساسا فساده. خب بالاخره داره زحمت میکشه دیگه، یعنی چی داره زحمت میکشه؟ هر کار دلش خواست بکنه چون داره زحمت میکشه. بالاخره زیر چرخ توسعه 3 میلیون 5 میلیون فقیر باید له بشن تا ما به جای برسیم. کجا نگاه اسلامیه؟ برید 84 1384 جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوری دوره نهم رو سخنرانی آقا رو بخونید از رو سایتش. یک متلک سنگین به دو دولت قبلی انداخت، دولت سازندگی و دولت اصلاحات. آقا اونجا میگه که این کسی که الان رأی آورده شده مثلا رئیس جمهور دولت نهم، من در منزل به فرزندانم گفتم حتی اگر فلانی رأی هم نیاورد پیروز انتخابات است، چون شعار عدالت محوری را احیا کرد و نگذاشت فراموش کردن عدالت سنت بشود. یعنی قبلی ها فراموش کردن داشتن جاریش بکردن که هرکی هونتی حرف از عدالت نزن، بالاخره یه لایه پولدارتر باید بشن زندگی کنن، بعد یه خدمتی هم به ما بکنن دیگه. ما هم با قلک کمیته امداد بالاخره یه نونی میخوریم. مورد داریم همین چند روز پیش توی یکی از سیارات که رئیس دو تا قوا رو یه رئیس قوه دیگری دعوت میکنه جلسه رؤسای قوا، بعد یه غذایی میده که ما 40 ساله داریم تو خونه هامون میخوریم، بعد بهشون زور میاد میگن که خب متشکریم که اطعام مساکینم ایشون کرد، بعد اون یکی با مسخره میگه فکر کنه از هیئت‌های بغلی گرفته بودن. اون آقام که دیروز مهمون شهر شما بود میگه خب اگه غذای ما موسم باشه که خب تبرکه دیگه، یعنی ما اصلا عادت نداریم میدون به این غذاها. مورد داریم چه جور؟ شما نگردید دنبال اون سیاره، خیلی دور نیست. عادت شده یعنی چی؟ مورد داریم، طرف هر جا میره پنکشو باید باش ببرن، کولرشو ببرن، سختش میشه. طرف با کفش 8 میلیونی میرفته تو زلزله زده ها، گفت انشا بنویس در مورد فقیر بچه پول داره نمیدونست یعنی چی. بعد پس فردا اومد و خوند، گفت فقیر اون کسی که باغبونشون فقیره، آشپزشون فقیره، ماساژورشون فقیره، حتی سگشون فقیره. نمیدونه. امیرالمومنین علیه السلام از این سمت میگه، میگه بابا بلند شین کار کنید، کار کنید، اما قرار نیست اینقدر مصرف گرا باشید، دنیا طلب نباشید اما دنیا را آباد کنید. در محضر بزرگان در این جلسه درس پس میدم، ما در فقه خودمون اصلی داریم به اسم نفی سبیل، قاعده فقهیه نفی سبیل از سوره مبارکه نساء در اومده. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، ابدا خدا راضی نیست. سبیلا تنوینش یعنی سر سوزنی راه سلطه کفار بر مؤمنین داشته باشن. برید ببینید فقها چی ازش در آوردن. یعنی اگر اقتصادتون ضعیف بشه به بهانه همین اقتصاد ناکارآمدتون کفار بر شما سلطه پیدا کنن، شما خلاف قرآن عمل کردین. خدا گفته ولن یجعل الله، من راضی نیستم از شما اگر کفار بر شما سلطه پیدا کنه، سر سوزنی نباید سلطه پیدا کنه. خب این مفهومش چی میشه؟ شما باید دست برتر تو اقتصاد باشید. آخه عزیزم وقتی از بچگی به من گفتن دنیا اخه، بچه حزب الله اگه پاشد رفت کار اقتصادی کرد میگن بدبخت، ببین چه دنیا طلب شده، پاشو بیا هیئت. همش خب این نگاه آموزه منفی منو داره بیچاره میکنه، و تو از من انتظار داری جامعه ای بسازم که در اون همه اقتصادش در اونزا باشه، مستحکم باشه. اقتصادی که امام زمان از شما میخواد، این اقتصادی که اگر 100 سال تمام دنیا شما رو تحریم کردن آب از آب تکون نخوره، اینقدر قوی از درون، زیر ساختاش حساب شده، قوانینش حساب شده، کارگزارانش پاکدست، روابط صحیح، تو خودش تولید میکنه. بابا امیرالمومنین علیه السلام میفرماد ملتی که نون میخرن فقیر میشن. یعنی خودت باید گندمتو تولید کنی، خودت باید نون بپزی. خیلی حرف عجیبه که ملتی که نون میخرن فقیر میشن. ما تو این کشور هر دفعه اصلا، من تو این 47 سالی که از خدا عمر گرفتم به زور 3-4 بار یادم دولت هم گفتم ما در تولید گندم خودکفا شدیم، دوره 5 سالی گفتم خودکفا شدیم، چند بار خودکفا میشیم؟ یعنی یه گندم اونو نمیتونیم با این سرزمین حساب شده خودکفا بشیم؟ نمیخوان وزیر. خب امیرالمؤمنین برای اینکه بتونه این نگاه رو در جامعه، یعنی اقتصاد الهی توحیدی و واقعی رو در جامعه پیش ببره، یه سری برنامه‌ها داشته. امشب از این برنامه‌ها چند تایش که وقت به من اجازه بده برای شما عرض می‌کنم. یک، گسترش عدالت. ببین عزیزم، اصلا هر کار مثبتی تو خونت خواستی بکنی، برای شخص خودت خواستی بکنی، مثلا خواستی برنامه‌ریزی کنی خوب کتاب خون بشی، برنامه‌ریزی کنی ورزش کنی مرتب، اول باید بری ببینی چه موانعی نمیذاره تو ورزش بکنی. رفیق ناباب شل و وله بی برنامه، اول آسیب‌ها موانع رو بردار، راه باز میشه. خدا میگه میخوای موحد بشی اول باید غیر خدا رو بریزی دور، اول لا اله بعد الا الله، اصلا معبودی در عالم نیست جز خدا، همه رو نفی کن. امیرالمؤمنین علیه السلام نگاهش به اقتصاد اینه. بسیاری از مشکلات اقتصادی وقتی حل میشه که عدالت گسترده بشه و او از هر کسی بهتر میدونه، هر کس ردای عدالت طلبی رو به حق تنش بکنه منفور خیلی از جناح ها خواهد شد. امیرالمؤمنین علیه السلام رو یک مسیحی نوشته قتل فی محرابه لشدت عدله، تو محراب کشتن چون خیلی عادل بود. مگه عدالت مفهوم خیلی قشنگی نیست؟ کدوم نامردی از عدالت بدش میاد؟ خودش در خطبه 216 میگه عدالت و حق در سخنرانی و شعر سروندن گسترده ترین مجال رو داره، همه قشنگ در موردش حرف میزنن، اما در پذیرش عملی تنگ ترین مجال رو داره، هر کسی نمیپذیره. رضا امیرالمومنین علیه السلام سخت ترین کار حکومتش اینه، عدالت. آخرم به خاطر عدالت طلبی کشتن، گفتن آقا نمیخوایم اینقدر خوب باشیم، نمیخوایم، ولش کن. یه سوال میکنم، سعی میکنم یه جور باشه که به چیزی ضربه نزنه. این مردم قبل از مولا علی علیه السلام حاکم قبلی رو چرا کشتن؟ لشدت ظلمه. چه خوب، اینا از ظلم بدشون میاد. نه بابا هول نشو، علی رو برای چی کشتن؟ لشدت عدله. بابا بالاخره آدم از یه چیزی خوشش میاد از مقابلش بدش میاد، اینا بالاخره از عدل بدشون میاد، پس چرا اونو کشتن؟ از ظلم بدشون میاد، چرا اینو میکشن؟ پس اونی که از ظلم بدش میاد عاشق عدالته و اونی که عادل رو میکشه عاشق ظلم بوده. اینا دیگه چه صیغه ای؟ کم ظالم میکشه اما عادل. اینا دنبال شکمشون میدونم، نه اون نه این، یه چیزی این وسط باشه، همه با هم بخوریم دیگه. اونی که نوشتی به امام زمان زیاد یاد کنید، علی امام زمانشون بود. مگه نگفتم در خطبه 150 فرمود امام زمانتون که ظهور میکنه؟ بعضی از کسانی که عجل ولی کل فرج از زبانشون نمیفته، چه بسا تا سازمان ملل این جمله رو بردن، میگن اگه این بود کاش نمیومد. بابا اینجوری ما نمیخواستیم که. گفتن اگر علی این بود کاش رأی نمیدادیم به این، اینو نمیخواستیم که این نه خودش بخوره نمیذاره ما بخوریم از بیت المال. اون که فقط خودش بخورد طایفش، گفتیم اون نباشه که با هم بخوریم. این که میگه هیچ کس. حالا امشب گفتم یکم تحمل کنی، تحمل کنید دیگه. ببینید، مبارزه گسترش عدالت از نگاه آسیب ها رو رفع کردن، اولیش مبارزه با رانت هاست. رانت یعنی یه عده‌ای به هیچ دلیل منطقی خودشون رو صاحب حق میدونن که به محض اینکه قانونی میخواد تصویب بشه تو مجلس که یک باب سود اقتصادی ایجاد میکنه، اینا جلوتر دسترسی به اطلاعات دارن، تا من و تو خبر بشیم بریم تو این بورس سرمایه گذاریم بریم تو فلان جا، اینا همه رو خودشون زیر ساختاشو جمع کردن رفتن. ویژه خاری برای خودشون یک حق میدونن. چرا؟ چون ما منصوبین حاکم هستیم. من نمیدونم بگم یا نگم، عزیزان میشه یه فرهنگی رو شما جا بندازید مجلس بگیری برای شهدای یادواره شده؟ کی به تو گفته این جلو رو بذاری مخصوص خیلیا؟ ما نداریم در اسلام. بابا مسئولین برن تو مردم بشینن. یه بزرگواری شد امام جمعه یه جای خیلی مهمی که شما میدونید، همون اولین هفته ای که اومد تو نماز جمعه گفت این تا نردار وردارین، مردم چقدر خوشحال شدن. خودش به من گفت نمیدونی چه فشارهایی به من میاره. امنیت ما در خطره. منم به ایشون پیشنهاد دادم آقا عیبی نداره، اونا که فکر میکنن یه قاطی مردم بشن، مردم شاخ میزنن به اینا چنگ میندازن، انتهای دانشگاه تهران یه قفسی چیزی درست کن، بگید برید اونجا، امنیت هم هست، شیشه سکوری ضد گلوله. چرا دوستان جلو دوربین جلو باشی؟ خب برید عقب بشینید. ما نداریم اینا رو. جرأت دارید این کارو بکنید؟ تو خودت هم که جلسه میذاری وی آی پی میذاری، اسمش هم میذاری احترام. امیرالمومنین به مالک کشتر میگه ندیریم این چیزا، نبینم کسی حاجبه بین تو مردم شده. ببینین دادستانتون همجور نشسته قاطی مردم. جا انداختید اینو. طرف حق خودش میدونه اگر به یه جای رسید باید خیلی بابا آدم داشتیم. رئیس بانک بوده تو این کشور، فقط رئیس بانک پاشده بود اومده بود اصفهان، اون سال 2 میلیارد تومان خرج سفر این آقا شد، ماشین ضد گلوله و موتور اسکورت و وای مثل تخم دو زرده. کی رئیس بانک میکشه آخه؟ بعد رئیس بانک من قحطی خون میکشی من میرم جاش. چی ساختی آبدار؟ چی یک اداره برای خودش حق میدونه. امیرالمومنین گرفتاره. میدونی چرا؟ قبلش دولت ها این کارو سنت کردن. حالا فهمیدی جمله رهبری چقدر دقیق بود؟ فهمود این آقا شعار عدالت رو که فراموش کردنش سنت داشت، میشد احیا کرد. لذا بهشون برخورد دیگه. اینجوری نیست که. تازه داشتن جا مینداختن. مردم بپذیرید ما سران هستیم. وقتی بچه من میخواد بره مدرسه باید همه خیابونا تعطیل بشه. بچه من اخبار شما گاز نگیریم بچه من. امروز ببینید. امیرالمومنین علیه السلام ببینید. خطبه 15 نهج البلاغه است. اولین یا دومین سخنرانی بلا فاصله بعد از به حکومت رسیدنش. شعار عدالت میده و میدونه عوارضش برای خودش، خانواده‌اش، شیعیانش تا قیامت چقدر سنگینه. درباره اموال فراوان بیت المال که در دوره قبل به بعضی از خیشاوندان بخشیده بودند، روز دوم خلافت این سخنرانی را ایراد کرد. به خدا سوگند بیت المال تاراج شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلیان باز می‌گردانم، گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشه. مهریه زناتون شده باشه از حلقومتون میکشن بیرون. خب این امیرالمومنین کی میتونه تحمل کنه؟ ببینید امشب این آقایی که شعار عدالت میده مثل بعضیا نیست توی سیاره که شعار عدالت دادن چون تا دو تا رفیقشون رو گرفتن گفتن آقا حکومت دیگه فاسد شد. چی شد؟ امیرالمومنین در آخر خطبه 175 فرموده بود به خدا سوگند این مردم، من شما رو به طاعتی دعوت نمی کنم، امر نمی کنم مگر خودم پیش از آن عمل کردم و از معصیتی باز نمی دارم مگر اینکه خودم از اون اجتناب کردم. حالا ببین با اطرافیانش چه میکنه. امیرالمومنین علیه السلام یه خطبه 224 داره. خواهش میکنم این خطبه رو خیلی بخونید، خیلی بخونید، چون به فضل الهی و همت شما جوونا و دعای مادران شهید یه فصلی تو جامعه شروع شده، دوباره انقلاب بخواد پوست بندازه از زاویه عدالت. هنوز نتایج سحرش نیامده به بعضیا برخورده، بگیر به بندایی که شهر شما ازش بی نصیب نشد به بعضیا برخورده. ببین امیرالمومنین چجوری بخواد پای عدالت بایسته. امیدوارم دستگاه عدالت ما، دستگاه قضایی ما با تکیه بر این نگاه امیرالمومنین علیه السلام کارش رو جدی پیش ببره، ولو محاسنشون به خون سرشون در راه عدالت سرخ بشه. ببین امیرالمومنین که میگه عدالت، مهریه زناتون اگه بیت المال شده از حلقومتون میکشن بیرون، با برادر خودش چی کار کرده؟ خطبه 224. به خدا سوگند اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سر ببرم یا با قل و زنجیر به این سو و آن سو کشیده شوم، خوشتر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم کرده و چیزی از اموال عمومی را غصب کرده باشم. چگونه بر کسی ستم کنم برای نفس خیش که به سوی کهنگی و پوسیده شدن میرم؟ بعد مثال بزنه. به خدا سوگند برادرم عقیل را دیدم که به شدت تهی‌دست شده. برادر حاکم جامعه، اونم امیرالمومنین، اونم عقیلی که مسلم ابن عقیل تربیت کرد، اونم عقیلی که ام البنین پیدا کرده برای امیرالمومنین، برادر حاکمی مثل امیرالمومنین. به خدا سوگند برادرم عقیل را دیدم که به شدت تهی دست شده و از من خواست، درخواست داشت که یک من از گندم بیت المال را به او ببخشم. مگه میشه بیت المال؟ مال همه، سهم تو دادم. نابینا، عیالوار، فقیر، کودکانش را دیدم که از گرسنگی دارای موهای ژولیده و رنگشان تیره شده، گویا با نیل رنگ شده بودند. پی در پی مرا دیدار و درخواست خود را تکرار میکرد. چون به گفته های او گوش کردم، پنداش که دین خود را به او واگذار میکنم و به دلخواه او رفتار و از راه و رسم عادلانه خود در... آقا کجایی 3000 میلیارد میدن به این ورون ور؟ یه من گندم بوده دیگه، حالا چرا سخت میگیری؟ از فرق حکومت علی با دیگران چی میشه؟ درخواست خود را تکرار میکرد، پنداش که دین خود را به او واگذار میکنم و به دلخواه او رفتار و از راه و رسم عادلانه خود دست برمیدارم. هی اومد رفت. روزی آهنی را در آتش گداخته به جسمش نزدیک کردم تا او را بیازمایم. پس مانند بیمار از درد فریاد کشید و نزدیک بود از حرارت آن بسوزد. اعتراض که کرد، به او گفتم ای عقیل، گریه کنندگان بر تو بگریند. ای عقیل، گریه کنندگان بر تو بگریند. از حرارت آهنی مینالی که انسانی به بازیچان را گرم کرده است. من به شوخی چند لحظه گرفتمش تو تنور داغ شده، اما مرا به آتش دوزخی میخوانی که خدای جبارش با خشم خود آن را گداخته است. برای یک من گندم، اونم تو جایی که نه دوربین هست نه زی حسابی هست نه کسی، اونم به عقیل، اینم بچه های فقیر. اونی که میگه عدالت اینجوری باید وایسته پاشه و الا اگر ازش نقطه ضعف بگیرن آبروی نظام رفته. باید مواظب اطرافیانش باش. امیرالمومنین میگه اگه از اقتصاد حرف بزنی اول باید دل رانتخاری رو بگیری. تو این هرزه ها رو جمع کن، علف های هرزه جمع کن، اقتصاد شکوفا میشه. تو این درز های مالی جامعه رو ببند، خیلی اوضاع خوب میشه. اینو نمیخوان بذارن. یقین دارم به فضل الهی و به دعای شما هیئتی ها انشاءالله این دوره اتفاقات خوبی میفته، ولی اون که بالاخره زایمان درد داره دیگه، نداره. یه عده میخوان از قطار انقلاب پرت شن بیرون، یه سر صدایی هم میکنن. از این گنده تراش هم گفت آن کس که اسب داشت قبارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد. اگر جامعه نفهمه این حرفا رو کی میخواد بفهمه؟ آقا عدالت تلخه. علی رو کشتن به خاطر عدالت. به کسی ظلم کرده بود، مال مردم خورده بود، به خانوادش چیزی داده بود، دختر خودش رو صدا کرده میگه این گردنبندی که تو عروسی انداختی گردنم رو کیه؟ عصبانی شب عروسیش. این میدونه باباش کیه. گفت بابا جان عصبانی نشو، به خاطر اینکه دختر حاکم هستم این گردنبند از بیت المال نگرفتم، مثل همه مردم رفتم بانک رهن، قاعده رهن داشتن از بیت المال، یه چیزی امانت رهن گذاشتم، یه شب این گردنبند و امانت گرفتم، فردا همه میکنم. گفت خیلی خوب، برو اگر به واسطه نسبت با من گرفته بودی همینجا دستتو به اسم دزد قطع میکرد. امیرالمومنین با کس شوخی نداره. خب اولا باید جلوی اینا رو، خیلی من حرف دارم، به دختر خودش 20 درهم، به کنیزش هم 20 درهم، به سیاه همون قد میداد که به سفید. اعتراض میکنن که آقا یعنی ما رو با این سیاه‌پوستا یکی میدونی؟ فرمود من هر چی قرآن میخونم اینا بین سیاه سفید فرقی نذاشت. از کجا در آورد این فرق رو؟ از کجا در آورد این فرق رو؟ یه چیزی یادم افتاد، معلوم شون دو تا بزرگوار هیئت هم نمیرن احتمالاً، غذای قیمه ماوسه نخوردن چند سالی سختشون بوده، الان یادم افتاد خدا روش. حالا بگذاریم، ما که سیاسی نیستیم. دومین کاری که امیرالمومنین علیه السلام اصرار داری مال شماست، گوش بدید. بهبود وضع معیشت مردم. عزیزم گوش بدید، زمانه امیرالمومنین داره تکرار میشه ها. بهبود وضعیت معیشت امیرالمومنین. فدای مالک اشتر بشم. عجب یاری بوده برای مولا. امیرالمومنین طولانی ترین نامه عمرش رو حتی به فرزندانش ننوشته، به مالک اشتر نوشته که حاکم مصر بخواد بشه. برید ببینید به حاکم مصر مالک اشتر عزیز که جان مولا بوده، عشق امیرالمومنین مالک اشتر، عشق امیرالمومنین. آخرین خط نامه 53 رو برید بخونید تا بفهمید مالک اشتر چقدر دل برده از امیرالمومنین. در این نامه به مالک اشتر ببین چی نوشته مولا علی علیه السلام: مالیات و بیت المال را به گونه‌ای وارسی کن که صلاح مالیات دهندگان باشد. باید کاری کنیم مردم، تولید کننده، فروشنده، اینا که دارن زحمت میکشن، کار میکنن، مالیات میدن، مالیات و بیت المال به نفع اینا باشه، نه اینکه اینا جون بکنن یه مش خونخوار خوناشام سودشو ببرن. بعدم با مدل های غربی مالیات نمیگیری از مردما که به ما چه، هی مالیاتو ببر بالا. نه خیر، باید مالیاتو یه جور مدیریت کنی که به سود مالیات دهندگان باشه. زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندگان عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه است. زیرا همه مردم نانخور مالیات و مالیات دهندگان. حالا قاعده فنی مالیات و افزایش درآمد مالیاتی دولت رو از نگاه مولا ببینید، از نگاه غربی که حاکم شده ببینید. طرف نمیتونه بده امسال مالیاتشو، کم آورده، بوتون چند صد کیلویی رو با جرثقیل میزن جلو رزقش. بعد اینقدر گنده گنده از مالیات فرار میرن، هیچ کس بهشون چپ نگاه نکن. علی علیه السلام میگه نبینم از این غلط ها توی این حکومت. ببین میفرماید: باید تلاش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع‌آوری خراج باشد. خراج یعنی مال. ببینید دوستان عزیز، امروز در الگوی برنامه ریزی و بودجه ریزی حکومت و دولت ها، برنامه ای که دولت هر سال به مجلس میده طبق قاعده که همه دنیا دارن، دو تا فصل داره. فصل اول درآمد های دولت، فصل دوم هزینه ها. تو فصل اول میگه دولت قرار از کجا پول در بیاره که بره خرج مردم کنه. بخش اعظمش مالیات، بخش زیادش بیت المال مالیات هم سالی. هزینه هم که میگه خب اونجا. امروز در اقتصاد دنیا اینو جا انداختن، خب وقتی مالیات کم باشه ما چجوری خرج مردم کنیم؟ امیرالمومنین چی داره میگه؟ میگه برعکس، اگر رفتی زندگی مردم رو آباد کردی، مردم با جون و دل مالیات حالا میده. باید تلاش تو در آبادانی زمین بیشتر از تلاش تو در جمع‌آوری مالیات باشد، زیرا مالیات جز با آبادانی فراهم نمیگردد. مردم باید صبح به صبح از خواب پا میشن ببینن شهر و روستاشون آبادتر شده، بگن حالا درست داره خرج میشه، اونا که دادیم کجا رفت؟ خب این خیلی سخته آقای مهدوی، ما دیگه رو اون مدل بستیم. خب نتیجهش هم داریم میبینیم، فرار مالیاتی یه گوششه، نارضایتی را بچسب که اختشاشات دی ماه درست میکنه. الان میخونین: آن کس که بخواهد مالیات را بدون آبادانی مزارع به دست بیاورد، دولتی که بخواد به جای آباد کردن روستاها و کار و اشتغال هی مالیات و افزایش بده، سه تا خیانت میکنه: یک، شهرها را خراب، دو، بندگان خدا را نابود، سه، حکومتش جز اندک زمانی دوام نخواهد یافت. آقا چی میشه؟ حضرت میگه کاری نداره عزیزم، اگر خدا رو قبول داری و اعتقاد به آیات قرآن داری مالک جان، از مدل علی تبعیت کن نه از مدل آدام اسمیت. چجوری مدل امیرالمومنین؟ اگر مردم شکایت کردن از سنگینی مالیات یا آفت زدگی محصولات یا خوش شدن آب چشمه ها یا کمی باران یا خراب شدن زمین در سیلاب ها یا خشکسالی، در گرفتن مالیات به میزانی تخفیف بده تا امورشان سامان بگیر. بگو امسال مالیات فلانجا نمی، بابا تو برنامه گذاشته کجا بریم؟ حرف نزن، این سرمایه گذاری ضرر نیست و هرگز تخفیف دادن در مالیات تو را نگران نسازد. چرا؟ میگه به برخلاف تصور دیگران این ضرر دولت نیست، این سرمایه گذاری، زیرا آن اندوخته است. کی نتیجهشو میبینی؟ فردا بهت میگم که کی نتیجهشو میبینی. اولا مردم ولایت تو رو میستاین که چه حکومت خوبی است. دید امسال خوشساری شده، زیل اومد، زلزله اومد، صاعقه زد، آفت زد، خودش پیش دستی که مالیات نمیخواد بدید و شما زندگیتون رو تامین کنید. کی مردم میان پای جبرانش؟ با گسترش عدالت در بین مردم و مهربانی با رعایت، اولا به آنان اطمینان خواهی داشت، از این مردم اختشاش در نمیاد. اینا نمکشناسن. فردا اگر مشکل تحریمی پیش اومد، گرونی واقعی پیش اومد، میگن اب نداره، این جای اون. بالاتر از این، آنگاه اگر در آینده کاری پیش آید و به عهدهشان بگذاری، با شادمانی خواهند پذیرفت. فردا بگو مردم گرونیتون تحریمه، جنگه، میگن جون میدیم، پول چیه؟ بهبود وضع معیشت مردم نکته دومه. مبارزه با مفاسد اقتصادی و صلاح کارگزاران هم میمونه برای فردا. من امشب یه نکته وظیفه شخصی خودم میدونم بگم. امروز که رهبر معظم انقلاب دارن اینجوری میگن آقا جوونا شما بریزید وسط کار، یه گوشه ایست به بعضی از ساختارها، سازمانها، کارگزاران دیگه که آقا بابا خودتون بیاید، حرکت‌های خودجوش مردمی، خرمشهرها در پیش است، پاشید بیاید پای کار محرومیت زدایی، پاشید بیاید کار اقتصادی دست بگیرید. این یعنی دست شما رو میبوسه این قصه ها، بیاید کمک کنید فردا این تو جامعه جا نیفته. دیدی حکومت اسلامی جواب نمیده، دیدی هی اوضاع بدتر میشه، بچه ها بلند شید، کمک کنید، خدمت رسانی کنید. عیب نداره بذار بعضیا که میخورن بخورن، با ما باید جبران کنیم. این حکومت باید تو چشم و ذهن مردم همیشه عزیز بمونه، با شعار که نمیشه. من کیف کردم چند روز که تو این زنجان بودم، یه فضولی کردم، بچه های هیئت رو یکی که نشستم، کارگروه فلان، کارگروه کربلا، کارگروه نصرت، قرارگاه فلان، لذت میبرم، میگم خدای گر همه مجموعه های ما تو کشور همین همتی رو که این بچه ها کردن بکنن، اصلا فرض میکنیم ما تو یک مجموعه جامعه زندگی میکنیم دولتی نداریم. بابا خودمون بیم پدادم دیگه برسیم، رهبر که داریم. دیدم بچه های شما وایستادن قرارگاه محرومیت زدایی درست کردن، حاشیه زنجان رو دارن به دادش میرسن، سبد غذایی 3 ماه یه بار برمیدارن برای محرومین میبرن، 72 تا خانواده رو زیر پوشش قرار دادن. اون طرف کشور آب خوزستان مشکل پیدا میکنه، از اینجا پامچن پول جمع میکنن میبرن، چقدر تانکر آب برداشتن بردن، سر پول زهابش اونجور، آب قلاش اینجور. خیلی از کجا بودجه میاره؟ از شماها. من ندیده بودم راستش طرح دهم‌های 10,000 تومانی بچه‌های سارالله، خیلی قشنگه. آقا هر کدومتون دهم هر ماه 10,000 تومان بدید به این سیستم. یه قطره از 10,000 تومان برای من تو چی میشه؟ ولی وقتی این جمعیت گریه کنه ماوسه متعهد بشن که آقا ما 10 تومان از زندگی میزنم، بذار حرفای امیرالمومنین ما پیاده کنیم لاغر، هر چقدر میتونیم. همین 20,000 نفر 10,000 تومان بذارن که میشه 20 میلیون تومان، 200 میلیون تومان برای خرج کنیم برای فقرا، برای آباد کردن، برای کار بزرگی دارن این بچه ها میکنن. من که لذت بردم. پیشنهاد میکنم به خود این دوستان و شما، فارغ از این 10,000 تومانی که هممون متحد بشیم از امشب، حتما حتما تو این کاروان خیر عضو بشید، یه فرمی چیزی به این خلق الله بدید، هر کی هر توانمندی داره بذاره، بگه من لوله کشی بلدم، اون بگه من پزشکم، این بگه من، بیایم وایسیم توانمندیانو بریزیم رو هم مشکلات شهرمون رو حل کنیم. این اینقدر ما بی ارزه ایم، این همه جمعیت تو این هیئت هر شب جمع بشیم بعد این مشکلاتو داشته باشیم؟ اسلام میگه من راضی نیستم توی شهری شیعه زندگی کنه یک فقیر باشه. معلوم میشه شما اسلامتون لنگه. این حرفایی که زدم، اقتصاد در به عنوان سومین بعد جامعه انقلابی، امروز چاره ای نیست، اصلا مشکلم دولت نیست، زیر ساختامون خرابه، اب نداره، ما میایم به داد مردم میرسیم، ما میایم، بازم ما میایم. رفقا نمیدونید 10 سال بعد اون بچه فقیری که تو هیئتی رفتی زندگیشو تامین کردی جون میده برای امام حسین و انقلاب، چون شماها تأمینش کردی، تو نرفتی سکولارا میرن و طاغوتیا میرن. بسم الله، امشب یه امتحان عملی پس بدید. بگذاریم اونجایی که مال حرام شکمها رو سیر نمی کنه، اونجایی که دنیا طلبی میشه همه ی هدف، رحم و مروت و وجدان و شرف و انسانیت خداحافظی میکنه. تو کشورتون یه عده سیستمایی را دارن میندازن که مال حروم و قاطی زندگی ما کنن، یه کمی هم موفقن. مال حروم میدونی یعنی چی؟ وقتی رفت تو شکمت، عادت بهش کردی، کم کن بابا صدای روزه رو، حال اون به هم میخوره. من با چشمام دیدم گوشه و کنار، امول شدی؟ تریپ مشکی برای چی زدی؟ محرمه تو هم امول شدی؟ این بچه بوده برای امام حسین تیکه پاره میکرد خودشو، مال حروم یواش یواش خرابش کرد. این جمله امام حسین علیه السلام در آخرین گفتگوی خودش با کوفیان کثیف که اینجاهاشون میگفت اینا عابدن، اما امام به وجودشون نگاه کرد فرمود میدونید چرا جلوی من وایستادید؟ ملعت بطونکم من الحرام فتوب اعلی قلوبکم، انقدر شکماتون رو پر از حرام کردید قلباتون دیگه سنگ شده. از صدای امام حسین علیه السلام، از صدای امام حسین علیه السلام حالشون بد میشد، حالشون بد میشد. خب این امت بدونید کیفشون به چیه؟ تا میتونیم حسین رو زجر کش کنیم. روزه امشب من همینو تا حاجی تشریف بیاره. فکر میکنید این سوال جا نداره؟ بابا مگه نیومده بودین کربلا که نذارین امام حسین بره کوفه؟ همون صبح اول وقت میریختید امام حسین رو میکشتید. گفتن نه اصلا کیف نمیده اینجوری که دونه دونه عزیزانشو جلوش قطعه قطعه میکنیم زجر کشش میکنیم. بابا امامتونه، همون که پیغمبر به سینش میچسبون. و حسین منی و انا من حسین، بارا بابا این حرفا چی میزن؟ بارا بابا. وقتی کار به اینجا رسید کن فیکون شد. فکر کردی امام حسین کم میاره تو اینجا؟ خدا کم میاره. تو وایسی اونجا بعدم بری بعد از ظهر که تموم شد شب تو خونت وایسی با زن و بچت نماز بخونی؟ پدری از دینت در میارم که دنیا بهت لعنت کنه. اینجا کی میتونست رسوا کنه مردم کثیف رو؟ فقط یه شیش ماه، فقط یه شیش ماه. والله این سربازم غنیمت بوده ها، اینقدر اینا سنگ دلن باید رسوا بشن. بابا عبدالله ابن حسن رو اینجا ما خوندیم سر کلم مو زدیم، ولی اونم میتونن توجیه کنن، بگم خودش اومد وسط معرکه داد زد زدیمش دیگه. بچه شیش ماهه داری؟ یه سنگ نمیتونه دستش بگیره، مخصوصا اگه آبم نخورده شیرم نخورده، داره جون بده این بچه. چرا اینا میزنن؟ اگه نمیزدن کار لنگ میشد و امام حسین باید ثابت کنه که فرمود اینا دین ندارن که هیچ، آزاد مردم نیستن، اینا خیلی بیشرفن. چرا از حرام به اینجا کارشون رسید؟ از حرام. ابی عبدالله اومد، طبق دو نقله، من این نقلی که قبول دارم میخونم، اومد دید که دیگه همه رفتن و فدیناه و به ذبح عظیم و وقتش رسیده، خودم بعد برم. اومد در خیمه ها صدایی کرد، همه ریختن بیرون، ناله گریه، یکی میگه بابا، یکی میگه دایی، یکی همه رو آروم کرد، همه رو سپرد، سوار اسب شد که بره. صدای شیش ماهه اومد. از امشب که شب عطشه فقط بگو امان از دل زینب. آروم گریه کن تا بگم چرا. خب این بچه که مامانش توی قافله است، رباب که تو قافله است، آخه چرا باید همه دردا رو زینب بکشه؟ همینجور رو اسب فرمود یا اختا ایتینی بالولد یرضی حتی اودعه. خب به مادرش بگو بیاره. نه نه اون تحمل نداره. زینب جانون شیش ماه رم شیرخواره رم بیار خداحافظی کنه. بچه رو گذاشتن تو دامن امام حسین، دید دیگه تموم کارش، اینقدر این تشنه است، جون نداشت. حضرت خیلی ترحمش اومد به این بچه که این دیگه چی؟ نوشته سید ابن طاووس رحمت الله علیه، نوشته بچه رو آورد بالا ببوسه، وداع دیگه، خداحافظی میخواد بکنه. بچه هنوز نرسیده لبهای امام حسین به گناه، شروع کرد دست و پا زدن. خدا لعنت کنه هر ملا رو. به امام سجاد گفت آقا چه نشسته ای مجده؟ گفت چیه؟ قاتل مختار قیام کرده، یکی یکی قاتلان پدرتو به درک واصل میکنه. امام سجاد در جا گفت بگو هر ملا چی شد. هر آقا من میگم قاتلان پدرت، بگو شم، بگو. گفت نه نه هر ملا هر ملا. آقا چرا؟ گفت تو نمیدونی چه خونی به دل ما کرد. هنوز حرفای بابام تموم نشده، هنوز نبوسیده چنان تیرسشو بزد. فذبح من الاذن الی الاذن.